أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي دائمة على أعدائنا. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا. یکی از بحث‌هایی که عرض کردیم در مناسبت بحث‌هایی که راجع به راه اثبات متن هست، بحثی است که به عنوان زیادت و ثقه مطرح شده. یعنی اگر فرض کنیم روایتی باشه که یک ثقه نقل کرده، ثقه دیگه هم نقل کرده و زیادی داره، آیا این زیادت و ثقه مقبول هست یا نه؟ در همین کتاب کفایه خطیب 4-5 بخش نوشته بود و معلوم شد که این بحث بر اثر ارزشی که در روایات داره و درست هم هست، انصافا بحث شبیه بحث مدرج که اشاره کردیم و تقطیع، بر اثر بحث ارزشی که داره به کتب و اصول مثل همین کتاب زرکشی که ایشون 14 بخش برش نقل کرده و اضافه بر او عده تشقیق صور هم کرده هم که مثلا سرش چطور باشه، مثلا اون زیادی چطور باشه، با اصول دیگه بسازه الی آخری. میگه اینا بحثا متعارفه در عالم آخوندی و معلوم میشه روی این بحث خیلی کار کرده. اصولا به طور طبیعی غالبا بحث هایی که راجع به حدیثه غالبا از قبیل قضایای حقیقی است، یعنی این حدیث این حدیث این حدیث باید بررسی بشه. بحث هایی که در اصول اردن از قبیل قضایای خارجی است، اینا حقیقی است. یعنی این بحث رو به عنوان یک بحث کلی هم مطرح کردن، نه اینکه مثلا فلان حدیث زیادیش چیکار کنیم، فلان حدیث اگه فلان حدیث و فلان حدیث باشه، این در محدوده حدیث. اما وقتی در علم و اصول آمد، یعنی به عنوان یک قاعده عامه مطرح میشه، یعنی یک بحث کبروی است. چون عرض کردیم اولا توضیح دادیم کراره مران چون خیلی تأثیر داره، بحث‌های حدیثی و شناخت حدیث و سند حدیث و این قسمت‌ها، اینا در اجتهاد دخیل نبود تا میانه‌های قرن دوم. اصولا در اجتهاد همون احکامی که در شریعت معروف بود، تفریعات اون، قیاس اون، این به اصطلاح متعارف. بعد از این که در میانه قرن دوم یواش یواش مباحث سند و اینها آمد، اینها دخیل در اجتهاد شد، یعنی مسائل سند و عرض کردیم که اهل سنت غالبا فقهای بزرگشون حدیث شناس هم هستن، چون یه رکن فقه حدیث بود، یه رکن حدیث هم شناخت سند و اسانید و این قسمت ها بود، یعنی یک تعبیری بود که این تأثیرگذار بود. لذا از وقتی که این اجتهاد به این معنا در بین ما هم اجتهاد اصطلاحا همینه، در اول اجتهاد به معنای همون تفریع و فقه تفریعی و قیاس و اینها بود، ولذا در بین اصحاب ما در اول اجتهاد به شدت ممنوع بود. این که آقای بروجردی فرمودن قیاس و اجتهاد در اون زمان حتی شامل اخذ به اطلاق یا عموما میشد، این مطلب ایشان درسته، اصلا صحیحه. بله آقا،
یکی هست که گفته اجتهاد و رأی.
بله، اجتهاد و رأی رو در مثل همین مثل عمر اینا هم آوردن،
کیفیت
تستن اجتهاد و رأی. بله این قصه مال همون مردک یمن فرستادن پیغمبر، ادعا کردن که کیف قال آخود به کتاب الله، فرمودن اگه در کتاب الله نباشه، فرمودن به قول رسول اگه نباشه اجتهاد و رأی. این در همین مردکی که یمن رفته، اسمش کو بود رسولش؟ بله اسمش
ماز
ماز ابن جبل. میگه آثار چیز از آلزایمر در سایش. این قصه مال ماز ابن جبل و به اتفاق هم حدیث ضعیفه، یعنی حدیث اجتهاد و رأی، حالا که نمیخواستیم وارد بحث بشیم، به اتفاق ضعیفه، کسی درش بحث نداره که این حدیث ضعیفه، چون داره ان جماعت ان اناس من اهل الیمن، مثلا اسم برده نشده که کی هستن کیا بودن. مرسل حدیث و فکر میکنم قبل از ارسال هم یک مشکل دیگه هم داره، یعنی فقط به ارسال نیست، اگر سندشو بیارین حالا میگم شاخه به شاخه داره. بله حالا باشه یک سفر دیگه. الان به هر حال این مشکل داره این حدیث با این که ذکر کردن، خب خودشون هم گفتن دیگه، لکن بعدها وقت این اجتهاد در بین اصحاب ما ممنوع بود، اما اخذ الان اجتهادی که ما الان داریم، ایده خب از اخباری ها میگن اجتهاد در روایات ممنوع اینا، این مورد از اجتهاد اون یکیه، یعنی تفریعات جایی که نص نیست جای دیگه قیاس بگیرن مثلا استحسان بکنن، اینا مراد بود. اما اخذ به عموم نه. یه روایتی هست که خیلی معروف، مال عبدالله ابن بکیر، خیلی رو بیاریم روایت، قلتو فر روایه اداکان بینهما زوجون، فقال عبدالله ابن بکر لا فرق ان یکون بینهما زوج ام لا، قال افی هادا روایتون، قال لا هادا رأیون رأیون، فقال لا لا نأخذ به رأی. چی تعبیر دیگه هم داره اضافه برای وقت این بحث رو در آوردن که عبدالله ابن بکر قائل به رأی و اجتهاد و اینها بوده، قیاس بود و اینها بود دیگه. اون مسئله چون خیلی لطیفه، اون مسئله در باب طلاقه، هادا ما رزق الله من الرأی تعبیر اینه، نه این اون نیست، اشتهاد زمان ماست، اما روایت یک کمی مغلقه، این احتیاج به شعر داره که من بشم یکی دو روز در یک روز یکی دو روز زمینه ی روایت رو، چون این در باب طلاق و طلاق عدی و سه طلاقه کی میشه و چطور و این یک مشکلاتی داره، اصلا در همون قدیمش مشکل داره نه جدیدش، من باید اونا رو شرح بدم. در حقیقت حق با ابن بکیره، این عمومه، من اثباتش کردم. البته مرحوم آقای عبتهی هم در این تاریخ آل زراره وارد بحث فقهی اینجا شدن در زیلش، حالا به ما رزق الله من الرأی، لکن نه خیلی موفق نبوده.
من ارجاعشو بگم، کافی جلدشی صفحه 77 چند تا نقد تو کافی هست، این دو تا هست.
از طریق واقفی هم هست، بفهمم.
یکیش میگه فقال،
از اولش سند بخون دیگه، حالا خوندی همه شو بخون.
آل زراره داره
آقای عبتهی؟ تاریخ آل زراره
نجاشی رو بخونم.
نه نه نه، تاریخ آل زراره چاپ کرده، جداگانه ندیدین شما؟ عجیبه، همون مال ابو غالب زراری رو ایشون چاپ کردن، البته بعد آقای جلالی رفیق ما تحقیق شنگی کرده، حروفش هم زیبا، جایزه هم گرفته اونا کتابه، اما دارم من هر دو رو دارم، آل تاریخ آل زرارت ابن عین، آقای عبتهی به این اسم. وقت در آخرش که بحث عبدالله ابن بکیر و اینها هست و ایشون متهم به رأی ایشون آورده، شاید سعی کرده یک تفسیر فقهی هم بده، اون مطلب خیلی پیچیده‌تر از این است که ایشون نوشتن. اون اگه من بخوام همین الان صحبت کنم دو سه جلسه بعد باید بحث فقهی بکنم، سابقه های فقهی رو بررسی کنیم. و حق با عبدالله ابن بکر، انصافا اصحاب ما حمله کردن به عبدالله ابن بکر که ایشون قائل به رأی و قیاس بوده. این رأی در اینجا همونی که آقای بروجردی تنبه فرمودن، انصافا مرحوم آقای بروجردی در این قسمت های تاریخ و زندگی کردن با تاریخ خیلی موفق بودن، انصافا در حدی نبود که تاریخ رو بخونن، کنده ما خودشون نه اصلا کنده ما خودشون دارن زندگی میکنن باش، این خیلی مسئله مهمیه. بله بیارین حالا شما، این در حقیقت اخذ به عموم کرده، به اطلاق کرده، نه عموم، اخذ به اطلاق کرده و حق با عبدالله ابن بکره، مشکل نداره. اما اون زمان اخذ به اطلاق رو همونطور که آقای بروجردی تنبه رأی و اجتهاد میدونستن، میگفتن باید نصی بیاد، به عموم نمیشه یا به اطلاق نمیشه تمسه. در حقیقت عبدالله ابن بکر هادا ما رزق الله، خوب تعبیری هم کرده، یعنی اخذ به عموم و اخذ به اطلاق، این اشکال نداره، چه اشکال داره فرموده شامل بشه، نمیخواد رو توش بینهما نصی بیاد که اذا لم یکن بینهما زوجون، احکام کلی دیگه ای داره که شامل این میشه زوج باشه یا نباشه. حالا بخون روایت رو دیگه، حالا
چون گفتید کرن تصیبش توی قصه معاذ ابن معاذ، ان رجال من اصحاب من اهل حمص، یا ان رجال من اصحاب
ان اناس من اصحابی
او اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ، این تعابیر تو همه سنت داد
اما دم به نظرم من اناس اون اولا اناس اناس من اصحابه یا من اهل یمن، من یمن خیال میکردم،
هم رجال داشت هم رجال هم اناس،
من تو ذهنم اناس بود الان چون خیلی مقیده به متنم، تو ذهنم اناس بود،
خواهم بدن مرجع داده بشه.
بله
این توی کافی تو جلد 6 تو چاپ چیز جلد 6 من چاپ داره حدیث میکنم، تو چاپ آقای غفاری جلد 6 با ابواب طلاق، باب ما یهد مطلاق و ما لا یهده، روایت اول از معلم خنس عن ابی عبدالله آورده
الی آخر. نه دیگه اون چون بخوایم شعر روایت بدیم طول میکشه. این بعدیش از یک چیز از واقفی هم هست.
اون دومی هم از معلم خنس عن ابی عبدالله مونتا در ذیلش اضافه شده و کان ابن بکر و اصحاب یقولون هذا فاخبرني عبد الله بن مغيره قال قلت له من اين هذا قلت من قبل روایت رفاعه. این روایت دومه. روایت سوم این شکلی میشه ان رفاعه ان ابی عبدالله.
این هم روایت رفاعه است دیگه.
بله وقت بعدی که روایت نقل کرد بخونم همش
سوم. نه این گفته عبدالله مغیره بود قبلش بینی کیه ابراهیم ناهاشم کیه قبلش.
اینجاست که بحث رأی شروع میشه.
میدونم بالاخره کلینی که از عبدالله مغیره نقل میکنه
واقعی آخر اخیر هست حمید ابن زیاد
میگفتم واقفی است سوزه نبود خیلی فراموش نکردم. حمید ابن زیاد ان ابن سماع حسن بلد. محمد ابن سماع تو ذهنم بود حدیث از طریق واقفی است
حمید ابن زیاد ان عبد الله بن احمد ان ابن ابی عمر. روایت دوم. روایت سوم که همین بحث رأی هست همین که فرمودید حمید ابن زیاد ان ابن سماع.
البته عبید الله ابن احمد ایشون عبید الله ابن احمد نهیکی ضبط کلمش ولو به صیغه مثل نهیک نوشته میشه. نهیکی بسیار مرد بزرگواری است. از نسخ بسیار معروف کتاب ابن ابی عمر نسخه ایشانه که در قوم هم آمده. گاهی هم ان نهیکی یا عبید الله ابن احمد ابن نهیک اسمش نهیک هم هست. حالا شاید اسم فارسی باشه نهیک. علا یادینشون از اجلاس حمید ابن زیاد از این نسخه ابن ابی عمر نقل کرده نسخه نهیکی. اصلا این نسخه در قوم هم بوده غیر از این که حالا اینجا کلینی آورده. اصولا من عرض کردم روایات حمید ابن زیاد در مصادر ما اون چه که در کلینی است منفردات ایشانه. یعنی مرحوم صدوق از این واقفی ها نقل نکرده. از ایشون و از ابن سماعه استاد ایشان مرحوم صدوق نقل کرده. کلینی به عراق آمده آمده نجف کربلا. چون این حمید ابن زیاد که واقفی است این آخرین شخصیت علمی واقفی هاست. ما بعد از ایشان دیگه نمیشناسیم. 310 وفات احتمالاً حرکت واقفی به عنوان یک حرکت علمی 310 از بین رفته. اینم تاریخ. من چون خیلی بقیدم به ضبط تاریخ دیگه بعد از این ما نداریم یک شخصیت علمی مثل حمید ابن زیاد. ایشان رو میگن خواب دید که در کربلا فوت میکنه لذا از کوفه منتقل شد به کربلا نینوا. همونجا مون تا فوت کرد در خواب دید بود که در حرم سید شاده میاد به نینوا و اونجا فوت میکنه. ایشان خیلی مشکل نداره. مشکل اون حسن ابن محمد ابن سماعه که بعد از ایشانه. اون وقت اون چی که ما در کتب اربعه داریم الان کتاب کافی است که مستقیم از حمید نقل میکنه. صدوق نداره. شیخ طوسی هم از کافی نقل هم خودش مستقلا از حمید نقل میکنه و شیخ طوسی هم از کافی از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکنه هم مستقیما از حسن نقل. حالا مال حمید برام شبهه شد مال حسن یقینی از حسن. وقت حسن مشکلش اینه که کان نجاشی میگه کان یوان دو فل وقف. این بعضی دوستان ما در بحث صحبت کردیم مثلا خب چرا کلینی از ایشون نه اصطلاح یواند کسایی بودن که بلا نسبت به حضرت رضا اهانت میکردن. چون اینا دو طایفه بودن واقفه. یکی میگفتن موسی بن جعفر زنده است لکن حضرت رضا اشتباه میکنه. حضرت رضا مرد بزرگوار فقیه عالم جلیل از اهل بیت لکن اشتباه کرده میگه پدرم فوت کرده. دقت کنید یه عده اون طرف حالا که من لسانم لایت جرع اهانت به حضرت رضا میکردن و طبعا هم به حضرت جواد. یعنی به ائمه بعد از موسی بن جعفر اصطلاحا به اینا میگفتن معانده در وقت. این مشکل واقعا منم خیلی این جوری میشه وقتی این عبارت میخونم و بعد روایتش در کافی باشه یا در تهذیب. تهذیب اضافه بر کافی خودش هم آورده. یعنی اضافه بر او چون مرد فقیه مرد ملایی است دیگه. خیلی مرد ملاییه. خود حمید هم مرد ملاییه. بلا
در گفتارشون که ثقه بودن
ثقه بودن اما آدم یه چوریش میشه دیگه. کسی بخواد به امام رضا کسی بخواد به امام رضا احادت بکنه به یه مرجع احادت بکنه بعد اون بیاد حالا بسه به امام رضا. بله به امام رضا بخواد کاری افتی فی بچه سبنی هر از انصافش یه مسئله امامت یه جور دیگه بین شیعه دیگه فرق میکنه مثل راوی و فقیه و اینا نیست دیگه. بخواد به امام اهانت بکنه آدم یه جوریش میشه انصافا. من که هر وقت تغییرات اینو ببینم یه جوری میشه. حالا اصحاب اولا بهش میکنن، اما انصافا آدم یه جوریش میشه. و یه مقداری روایاتی که ما الان از ابن ابی عمر داریم از همین راهه. حمید از ابن سماعه عن ابن ابی عمر، و غالبا هم نمیگه ابن ابی عمر، میگه محمد ابن زیاد. دیدم بعضی از اون که قول خودشون که رجال میخوان کار بکنن گفته مجهوله، نه محمد ابن زیاد در اینجا ابن ابی عمره. نمیدونم حالا چرا واقفیه اسم خودشو میبردن، ابو عمر اسم پدرشه، اسمش کنیه پدرشه، اسمش زیاده، اسم پدریشان زیاده. این روایت، وقتی این روایتی که میگه امام حسن 5 تا زن طلاق داد، منحصر از اینجاست، از کلینی از اینجاست. شاهده. و این منشأ یک مقدار شذوذ آراء آقای خویه. چون آقای خویی اینو درست میدونه، درست کرده، صحیح میدونه، اصحاب عمل نکردن. ایشون گفتن چون موثقی نه موثق به اسلام، موثقه یعنی معتبر میدونن. روشن شده؟ من حالا که یک صحبتی میکنم همه رو حل و ربط تاریخیش هم بگم. یه مقدار از شذوذ آراء آقای خویی مال اینه، روایاتی است که از حمید بن زیاد از ابن سماعه آمده. و یکی از روایات مهم ابن ابی عمر هم فعلا ایشانه، یعنی فعلا در آثار ما ایشان زیاد داره از ابن ابی عمر. همینجا هم مثل که ابن ابی عمر گفته نیست،
حتی حدیث دوم ابن ابی عمر بود
که بلکه نهیکی از شیعه است، اهل بغداد شیعه است، ایشون مشکل نداره.
اینجا به همین مقدار اکتفا کردی که ابن بکر اصحابش اینو میگفتن از قبل روایت رفاعه، بعد تو روایت سوم سند مقدار متفاوت میشه، میره ابن سماعه، حمید ابن زیاد، ان ابن سماعه، ان محمد ابن زیاد،
همین ابن ابی عمر.
قبلی ابن ابی عمر بود چون ابن سماعه نبود اینجا گفت.
نه هیچی که بود گفت ابن ابی عمر. نمیدونم چی، حالا البته داریم جاهایی که ابن سماعه و ابن ابی عمر، اما کمه. بیشتر هم میدونم حالا مثلا یه رمزی بود بین واقفیه و غیر. آخه گاهی اوقات میدونی یه مطلب غیر طبیعی رمز میشه. شما نیمه مطلعه این در کربلا بعد از ظهور شیخ احمد احسایی و بعد مقصد سید کاظم رشتی و اون سید کاظم جدا کرد، وقت رمز شد بین شیخیه و غیر شیخیه. غیر شیخیه بالا سر سید و شهدا زیارت میکردن، شیخیه پایین پا زیارت میکردن مقابل شهدا. هر کی اون بر زیارت میکرد از شیخیه بود، هر کی این بر. حتی در کتاب‌هایی که اون زمان نوشته شده نوشته البالاسریه، من البالاسری است، تعبیر البالاسریه، اون یکی نوشته پشت سریه. شاید حالا یا تعجب بکنید که حالا زیارت که خودش مستحبه، این منشأ انشقاق فرقه‌ای نمیشه، مذهبی نمیشه. اما این شد تو کربلا از سال 1241 که شیخ احمد فوت کرد تا 259 که سید کاظم رشتی فوت کرد. سید کاظم خیلی شیخیه رو جدا کرد، اصل جدا شده از شیخیه از بقیه از زمان سید کاظم. آدم ناسالهی هم از انصاف هم. سید کاظم رشتی با شیخ احمد خیلی فرق داره، شیخ احمد قابل قیاس با ایشان نیست. سید کاظم زبط هم میشه، علی محمد هم شاگردش، علی محمد، بله. البته بین ما ها معروف سید علی محمد باب، خدا رحمت کنه، آقای بجنودی بزرگ رحمت الله علیه، مثلا در خراسان اگه کسی میگفت سید مطیم بابیه بین ما هایی بر میگفت ما بشیم مطیم میرزا علی محمد باب، مثلا علامت این که بابی و غیر بابی بین بود اگه کسی میگفت سید علی محمد. حالا معروف به سید علی محمد باب ما دیگه، من از اون زمان تو ذهنم بوده دیگه سید بشه میگیم. خدا رحمت کنه آقای بجنودی، میفرمون که اگر کسی میگفت، میگم تو حال الان که نشدی آنها که زیاد می‌نویسن سید علی محمد با، ایشون نقل میکنه مثلا مال حدود 100 سال قبل، ایشون 1330 به مشهد آمدن، 1343 بعد از 13 سال از مشهد در آمدن، ایشون از اون زمان مشهد نقل میکنن. بله میگه ایشون سید نبود، ایشون مدعی بود که سید نبود، علی محمد با، میرزا علی محمد با، میگه بی خود بشون متنسه.
زریعه یک کتاب از کس شیخی نام که رسالتون فی الودا، بعد میگن که باید انا علی البالاسریه فی رسالت یک کسی
بالاسریه
ریشه غیر
بالاسری ها یعنی شیعه خودمون نشین دونی اصطلاح رو البالا، نه حالا لطیفش به عربی رفتنه، نه عربی البالاسریه و البالپشت سریه
حالا این بالا سریه
بل پشت سریه، این هم اصلا پشت چاپ میگه پ، با اینکه عربی پ نداره ولی پشت سریه، پشت
سر
هل بالا سریه، ولی من می‌خواستم این اصطلاح هم بگم چون مت که این مراد اینه، یه چیز مستحبی من
شد فهمید اسم کتابه
بدو
فیه تنان علی بالا سریه، این از شیخی ها نوشته بر تن بر متشرعه به قول معروف این شیخی ها. الان به هر حال این حالا آیا واقعا، من هنوزم نمیدونم، نیدونم کسی متنبه شده باشه، این رمز بود که واقفی ها بود میگوتن محمد ابن زیاد، شیعه ها میگوتن ابن ابی عمر. حالا شما اینجا نگاه کنید، اونی که شیعه است میگه ابن ابی عمر، اینی که واقفی است میگه محمد ابن زیاد، این همونه. لکن دیدم بعضی اسم نمیبرم دیگه، چاپم کردن گفتم و سند مجهول، این محمد ابن زیاد نشناخته، این ابن ابی عمر. بفرمایید. و این مشکل هم روشن شد، یه مقدار از مشکلات کسایی که قائل به قبر ثقن همینه، چون این دو نفر واقفی هستن، مثل علامه عمل نمی کنه، علامه رحمه الله به خبر موثق عمل نمی کنه، علامه صاحب مداره، لیکن چون آقای خویی به موثق اصلا به موثق در حقیقت عمل می کنه، نکتهش در سر عدالت و اینها نیست، در سر وثاقت، لذا این خبرها رو ایشون عمل می کردن و این خبرها تو شذوذ داره، یعنی اصحاب ما بهش عمل نکردن بعضی ها، ایشون هم عمل میکنن خلافاً للمشهور. البته اینم باید قبول کرد، خود مرحوم عبدالله ابن مغیره هم شرح دادم سابقاً، حالا اینجا حالش نداریم، بحث رجالیه، ظاهراً یه نوع شذوذ داره، فکر میکنم شبیه همین آقای خویی زمان ماست، بسیار مرد بزرگ و جزء اصحاب اجماع به تعبیر نجاشی ثقتون ثقه لا یعدل به احد فی فقهی و رأی، فوق العاده جلوگر، لکن شازده نمیدونم چرا شازده، یعنی حدیث رو قبول میکنه، احادیث شازده رو هم قبول میکنه. بفرمایید دیگه، حالا حال شرح شذوذ حدیثی ایشان نداره. بفرمایید.
محمد بن زیاد و صفوان ان رفاعه ان ابی عبدالله علیه السلام سعد قال سعد و ان رجل طلق امرأته و حتی بانت به من غزت عدت را ثم تزوج زوجا آخر فطلقها ایضا ثم تزوجها زوجها الاول ایهد مذالک الطلاق الاول قال نعم قال ابن سماع و کان ابن بکر یقول المطلقه اذا طلقها زوجها ثم ترکها حتی تبین ثم تزوجها فانما هی عنده على طلاق مستانه قال و ذکر حسین ابن هاشم،
این هم از واقفی هاست، از حسین ابن هاشم، قال قلت له، اینجا اینه معنی، البته این روشن شد این مراد اجمالا، این یک شرحی داره، البته این صدر و ذیلش کمی شرح میخواد، اجمالش این بود که این در زمان امام صادق عده این حیله رو به کار بودن، مرحوم جد ما هم در وسیله داره که رب ما یسنا و بعضا، این اینجوری میکردن، یک کسی مثلا یک خانم میگره فرض کنیم مثلا متعتن به مقدار مثلا یک روز، بعد یا مثلا 5 سال، بعد اینو طلاق مدت میبخشید، نه میبخشید، بعد یک دومی میگرفت، دوم میگرفت، بعد دوم میگرفت به عنوان اینکه، بعد میامد باز خود اولی میگرفت، میگفت که این که آمد در وسط گرفت دیگه عده تموم شد، یهد مطلق، این حد میکنه، در روایات ما آمده که نمیشه، این اگر خودش شخص اول دخول کرده باشه باید عده رو نگه داره، یعنی عده باید بمونه، مجرد این که بعد از طلاق شد کافی نیست، بعد از هبه مدت شد کافی نیست، این یهدم، امام میفرماید اذا بانت من یهدم، یعنی اگر عدهش گذشت، اگر زمان عده گذشت اشکال نداره، اما اگر زمان عده نگذشت نه. حالا یک شرحی داره تو آیه، و این متاسفانه این آیه مرحوم جد ما اساسا تو وسیله هم داره، و این اصلا در اون زمان ظاهرا بعضی از شیعیان در کوفه انجام میدادن، این چون یه شرح تاریخی اینا که آیا مراد این روایت اینه یا این نیست احتیاج به توضیح داره. بفرمایید.
ده
هست
بعد میگه قال و ذکر حسین بن هاشم انه سأل ابن بکر عنها فعجبه با هذا الجواب فقال له سمعت فی هذا شیئا فقال روایت رفاعه فقال ان رفاعه روا اذا دخل بینهما زوجون
رفاعه گفت بعد تزوج زوجن آخر این نکته
قال زوجون و غیر زوج اندی سوا فقل تو سمعت فی هذا شیئا فقال لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرعد
قال عكس به اطلاقه
قال ابن سماع الله وليس ناخذ بقول ابن بكير فان الروايه اذا كان بينهما زوج.
این نشون میده که مذهب واقفی هم دقیقاً عکس به روایت بوده. آخه چون یه عبارتی هست خود و ما روا و در و ما روا، اینا خیال میکردن مثلا واقفیه عمل به رأی میکردن، این شاهده که عمل به رأی نمیکردن. حتی اینجا با اینکه اطلاق قبول نکردن، ابن سماعه که فقیهشون هم میگه لیس نأخذ به هادر رأی لعنا نأخذ به ما جاء فی الروایه، لذا اون عبارت باید یک معنایی برش بشه، خود و ما رو و ذر و ما رو باید معنی دیگه بشه، چون اهل رأی نبودن. لذا هم گفتم مراد از رأی یعنی مذهب واقفی، این که خلاف ظاهره، مذهب واقفی که خلاف
معلومه
که باید بری کنار، اون که هیچ چون بحث نداره، خود و ما رو با اون. این یه نکته فنی داره، این عبارتی که خیلی مشهوره احتیاج به نکته فنی داره. اصولا واقفی قائل به رأی نبودن که امام بفرماین به رأیشون عمل نکنید لیکن به روایتشون عمل بکنید. مثلا این تصریح داره که لسنا نخود بالا، این ابن سماعی که بزرگ واقفی. خیلی خوب بلا
طولانی داره،
خلاصه نداره، این یکی بی خلاصه هست. حالا یا حاله به باعث فرسته انشاءالله تعالی حواله به
حدیث چهارم محمد ابن ابی عبدالله ام محمد ابن حکیم ان عبدالله ابن مغیره.
محمد ابن ابی عبدالله همین است که به اصطلاح محمد ابن جعفر بهش میگن، احتمالم داره که اینجا مرادش همین ابن بطه باشه لیکن خلاف ظاهره. محمد ابن جعفر اسدی ایشان از بنی اسد و عربی صمیم، ایشان از کوفه به عنوان نشر دعوت تشیع میاد به ری، ولذا تقریبا محرمانه زندگی میکن محمد ابن جعفر اسدی، یه نوع حالت محرمانه داشت. اون وقت از قوم یک عده، اینی که از قومی ها مثلا مشایخ مثلا طلبه های عادی مثلا میگیم آمدن پیش ایشان از ایشان عکس کردن، ظاهرا نکتهش این بوده. این زیارت معروف جامعه هم ایشون نقل میکنه، شیخ صدوق از دو سه نفر نقل میکنه که همه ظاهرا طلبای عادی هن، جز مشایخ معروف نیستن، ظاهرا مشایخ معروف خیلی با این تماس نداشتن، طلبای عادی آمدن ری از خوب آمدن ری از ایشون اخذ حدیث کردن. کلینی هم از ایشان نقل میکنه که نشون میده احتمالا کلینی شاید در حال تستر و خفی از ایشان نقل کرده. ایشان اسمش محمد ابن ابی عبدالله، لکن معروفتر محمد ابن جعفر الاسدی، جعفر کنیش ابو عبدالله، این محمد ابن ابو عبدالله و محمد ابن جعفر یکی. بفرمایید.
خلاصه اینم باز داره همون داستان نفع بین عبدالله ابن مغیره و عبدالله ابن بکر، سر این که توضیح میده چرا این چیزه. آخرش هم اینکه حاضر مما رزق الله، حاضر مما رزق الله، این من رأی نداره تو این روایت.
خب بخون سند محمد ابن جعفر، معاویه حکیم که از
متن
متن
طولانی آخه.
نه سند بعد از معاویه ابن حکیم کیه؟
ان عبدالله ابن مغیره قال سألت عبدالله ابن بکر.
البته از نسخه معروف ابن مغیره نیست، عبدالله نیست، اون نسخه اول معروف تره، مال مرحوم ابن ابی عمر معروف تره. بعدیش
تموم شد دیگه.
نه دیگه حدیث دیگه تو اون باب نیست؟
نه دیگه حدیث، این حدیث پنجم.
الان به هر حال، حالا خیلی وارد این بحث شون الان نمیخوام. اون چه که الان به ذهن ما میرسه اینه که این مطلب ابتداعاً در مباحث حدیثی مطرح شد، احتمالاً شبیه قضیه خارجیه بوده، مثلا این مورد زیادی داشته چیکار بکنیم. اما بعدها چون مسئله تاثیرگذار بوده، این نشون میده چقدر مسئله تعیین که ما مطرح کردیم زیاد تو سقه شما اول خیال کردیم مثلا این بحث جزئیه، اینقدر تاثیرگذار بوده که رفته تو اصول. چون عرض کردیم اصول عبارت از این بود، بعد از اینکه این فقه شکل گرفت در قرن نو به این معنا با حدیث و اینها، بعد در فقه افتادن که یک قواعد کلی رو پیدا بکنن که در اکثر از مسئله تاثیرگذار باشه. این اسمش جدا کردن شد اصول فقه، اصول اینجوری جدا شد. لذا اصول اصولا بعد از فقه جدا شد و اصولا بعد از فقه به حساب اجتهادی زمان ما، بعد از این فقه، نه اجتهادی زمان صحابه، اجتهادی زمان ما. بله تو بحث قیاس وقتی وارد شدن اجتهادی زمان صحابه مطرح شد. اصولا ما عرض کردیم اون چی که در زمان صحابه در اصول مطرح شده اینا جزو منابع تشریعن، مصادر تشریعن، مثلا اجماع، اجماع جزء مصادره، مثل کتابه، مثل سنت. قیاس مثل کتابه، مثل سنت. اما اون چی که از قرن دوم، نیمه های دوم قرن دوم مطرح شد، جزء ادله احکامن، جزء اماراتن، جزء حججن. این دوتا با هم دیگه فرق. مثلا در میان شیعه اجماع جزء حججه، در میان اهل سنت اجماع جزء مصادره. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن. در ادله شیعه اگر اجماعی شد، کشف قول امام باش میکنن. دقت کردین؟ شأن طریقیت و دلیلیته. اما در میان اهل سنت اجماع خودش مصدره، ولذا حکم الهی رو با اجماع بر میدارن. اصلا بحث سر همین بود که اگر اجماع شد، مثلا فرض کنیم بحث اراضی خراجی، وقتی عمر نظر اونها رو جمع کرد، آمد اعلام کرد، این اصلا اینا ذهنشون این بود که انسان در جنگ هر چی میگیره این غنیمته، حالا میخواد زمین باشه، میخواد گاو باشه، میخواد طلا باشه. اینا آمدن گفتن صحابه که نه، اگر غیر منقول باشه این غنیمت نیست، اینو تقسیم نکنیم. اگر زمین گرفتیم، زمین تقسیم نکنیم، چه کارش بکنیم؟ بذاریم تو بیت المال، اجاره بدیم، پولشه به اصطلاح خراجی. خراج در لغت عرب درآمدزا، زمینهای درآمدزا، اراضی خراجیه این زمینهای درآمدزا. این هم دلیلش، بلزا بعضی ها مثل ابن حزم منکرن اراضی خراجی رو. این هم یک شرحی داره خودش، اراضی خراجی منکرن. این هم ایشون میگه نه، مثل بقیه چیزا غنائم با تقسیم بشه، فرق نمیکن، فرقی در این جهت نداره. میگن عمر هم وقتی مطرح کرد، مثل طلحه یا زبیر، سعد بن ابی وقاص، اینا گفتن تقسیم بشه، چون اینا شرکت کردن در جنگ گرفتن سعد بن ابی وقاص که فاتح عراق. زمین عراق هم تا حالا تو اون وقت توی حجاز نظیر نداشت، از جنوب که وارد خلیج میشه تا بالای بغداد کلا درخت بود، بعدن دو تا جوب پر آب اونجا. اصلا الانش هم متری در کل سعودی نهر ندارن. سعودی دو برابر ایران حجمه، 3 میلیون کیلومتر مربعه. عراق کلا به اندازه استان خراسان یه چیزی کوچیک‌تره، خراسان سابق. دو تا نهر پر آب 930 کیلومتر از شمال عراق تا چیز تو حجاز هم الانش هم نیست، اینکه اون وقت نبود، الانش هم نیست. چین چیزی بین ثروت و این همه درخت اصلا در اونجا نبود. در سال 1972 بود، 73 میلادی، یه مجله بود در کویت به من عربی صادر میشد، ادعاش این بود که ظاهرا علامه بباری در تمام دنیا 82 میلیون درخت خرما وجود داره، 37 38 میلیونش تو عراق. من این تقریبا نصف خرمای دنیا الان اینطور نیست، نصف به هم خورده بعد از جنگ، چون خیلی از نخلستان ها سوخت دیگه، بمباران و اینا از بینشون بود، خیلی مردم
دوره ابتدایی هم قدیم بود که عراق نصف خرمای جهان رو تامین میکنه.
همین این من آمار دیدم، من آمار دیدم تو نوشتم 78 و 34 مثلا، یه چیزی نصف، نه یه چیزی کمتر، نصف ها، یه چیزی کمتر از نصف، نصف خرمای دنیا تو عراق بود. خب اینا شما حجاز در نظر بگیریم با این عراق. ابن حزم البته اینم یه مشکلی ها، حتی از علمای ما هم، حتی از این معاصرین اسمی میخوام، ادهی که درباره زمین نوشتن اراضی خراجی ملک احدینی میشه و باید مثلا بیت المال باشه و اجاره داده بشونه، اینا مرتبط نیست، اما عراق دارن باشیم. چون ارض خراجی معروف هم عراق، فقط این هم بازی مسئله دیگه، چون ادهی سر کن اهواز، ادهی شام، شهرهای دیگر هم که سرسبز بودن نیره خراجی قبل، لیکن مسلم عراقه. حالا اون اهواز و شام و این قسمت ها روشن نیست، اما مسلم عراقه. و الان هم عراق اصلا باش معامله ارز خراجی نمی کنه، همین الانش هم نمی کنه. اولا ماشاءالله همه الان مراکز علمی درست کرده، مثل شهرک های علمی. این اصلا اگه درست باشه، ارز خراجی باشه، قابل وقف نیست، اصلا ملک نمیشه ارز عراق، ارز عراق ملک نمیشه.
خراجی منحصر به عراق
رو میفرمونید؟ میگم چون اینا بحثشون این بود که باید اون عرض فرو به حساب چیز باشه، اسمش چیه، مزروع باشه و آباد باشه، محیات باشه. وقت ادهی هم قید کردن که باید محیات بشری باشه، مثلا شمال ایران که جنگل ها بود گرفتن، جنگل حساب نکردن، مثل نخلستان که خود بشر درست کرده، این و این پر از ادعی هم چهار تا قرار دادن، اما در بین ما متعارف بین ما عراق فقط، اما هستن در میان اهل سنت در به اساس تقسیم بندی اراضی اهواز و هم قسمت خوزستان رو هم جزء اراضی مفتوح الوطن فعلا معروفش عراقه. مرحوم علامه هم که میگه 36 میلیون جریب، این از همون معروف اهل سنت داره که شیخ انصاری هم داره، از بصره تا حدود تکریت 36 میلیون جریبه. این اندازه گیری زمان خود عمر شد، خیلی عجیب.
عرض سواد هم همینه،
همینه سواد هم همینه، عرض سواد هم همینه. و البته این رو ایشون نوشته و مثلا میگن علما، مخصوصا امیرالمومنین نظرش این بود که باید اینطوری بشه، لکن در کتاب اینم حالا چون دیگه الکلام یجر الکلام شده که به قول آیه اثر خیلی خارج شدیم، در کتاب معجم البلدان نوشته این زمان قباد شد این کار، این ابداع ایرانی ها قبل از اسلام بود، پدر انوشیروان. و سرش هم میگه این بود که یه روز قباد از لشکرش عقب افتاد، رفت یک جایی دید یک مثلا باقی خانومی داره نان میپزه، یه بچه ای هم هست مشغول نان پختن میشه، بچه میره طرف یه درخت انار انار بچینه، اون زنه ول میکنه میاد بچه رو جدا میکنه، بعد که بچه جدا میشه باز میره سر نان، باز بچه میره طرف درخت انار، هی میاد بچه رو جدا میکنه، میره طرف. این خیلی ناراحت شد قباد که این چرا اینجا، ازش پرسید شما چرا این کارو میکنی؟ گفت الان وقت انار، هنوز مامورین دولت نیامدن مالیات رو بگیرن و ما تا مالیات نگیرن در اموال تصرف نمیکنیم. این بچه میخواد بره انار بچینه،
کم میشه
کم میشه. خیلی عجیبه واقعا. بله آقا،
حق دولت
نمید. حق دولت. حالا شما از اونش استفاده نکنید، به آیات بدید، بگید اجداد شما سابق اینجوری بود در ایرانیا. وقت قباد خیلی ناراحت میشه، برمیگرده روز بعد به دستگاه سلطنت تو اینا مطرح میکنه، وزرا رو جمع میکنه، مأمورین جمع میکنه، آقا چیکار کنین خیلی بد وضعیم، یعنی که من دیدم که خیلی وحشتناک بود، نمیذاره که بچه هم هی میره طرف انار، میره طرف بسا تنور، باز برمیگشت بچه رو کنار میذاره. بعد از فکر ایشون گفت بیایم یه کار بکنیم، مالیات رو به جایی که از انار بگیریم از زمین بگیریم،
کم و زیاد نشه.
دیگه کم و زیاد نشه، مثلا برای هر متر اینقدر مالیات بگیریم، جایی که انار کاشتن یا نخلستان، ما به جایی که مالیات رو از محصول بگیریم مالیات رو از زمین بگیریم. نظام در فقه ما اینطوره دیگه، خراج و مقاسمه. خراج جاییست که مالیات از زمینه، مقاسمه جاییست که مالیات از محصول، از گندم، از گندم گرفته میشه. این در معجم البلدان نوشته عرض سواد از زمان قباد خودش به صورت خراجی بوده، یعنی مالیات رو، وقتا مالیات ها رو سه قسم، زمین رو، این رو تاریخ نوشتن دیگه، زمین پسترش 8 درهم، بهترش 10 درهم، بهترش 12 درهم، زمین ها رو اندازه‌گیری میکردن، کیفیت زمینی میسنجیدن، طبق اون اجاره میدادن، به جای اینکه مثلا بیان از محصول بگیرن از خود زمین میگرفتن. و ادعا شده که اینا میگن که در دنیای اسلام که این کار رو عمر بود و به اشاره امیرالمومنین بود، اما در این کتاب بوده که کار قباد پدر انوشیروان بود، و سرش هم این بود که مردم راحت باشن در پرداخت مالیات، در فشار قرار نگیرن. دقیقا فهم این هم راجعه به عرض سواد که نمیخواستیم صحبت کنیم. حالا علی رضا چپ چپ نگاه میکنه که بله، حالا بله آقا
یعنی
اراضی
افنه
بره
سازمان
بله استطراد، بله استطراد، اطراد در
استطراد
اندرد شد دیگه از اطراد. حالا به هر حال معلوم شد که این بحث زیادی ثقه که من پریشب مطرح کردم یه بحث عادی نیست، خیلی تطور پیدا کرد. بعد اقسام نوشتن، اقسام ثقه نوشتن، اقسام این خبر، اقسام اون خبر، هی سعی کردن تفریعات بکن. البته ما که به طور کلی نظر این که این مسائل قضیه خارجی است، اصلا حقیقیه نیست، به هر حال سعیش کردن به صورت مسئله حقیقیه در بیارن. یعنی بعد از قرن دوم، بعد از سالهای 150، 170، 180 سعی کردن اصول رو جدا بکنن و این مسئله رو هم تدریجن، البته زمان خود خطیب که حالت اصولی نداره، اما بعدها این هم تو اصول رو بردن که اصولا زیاده صغر قبول بکنیم یا زیاده صغر قبول نکنیم یا تفصیل قائل بشیم. وقت ایشون که خوندن دیشب، من نیدودم قبلا، از زرکشی 13 قول زرکشی نقل میکنه، یکی هم خود 14 قول تو این مسئله قرار داده. حالا این بحثه بود که اونا گفتن، میمونه بحثه ای که ما باید بگیم، باز برگردیم روی شیعه. آیا زیادی ثقه رو قبول بکنیم یا نکنیم یا تفصیل دارن. عرض کردیم نکته بحث ابتداعا روشن بشه. اولا آیا این بحث از قبیل قضایای حقیقی است؟ انصافا خیلی بعیده. اصولا من عرض کردم انصافا تا اونجایی که من خودم مراجعه کردم کم دیدم در باب خبر یک نفر مبانیش در تمام موارد حفظ شده باشه. مثلا این خبر رو گفته صحیحه، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه روی مبانی خود ایشان ضعیفه، نمیدونم چی شده خبر چرا اینجوریه. مثل که یک مقدارش اینجوریه که مثلا یه مبانی داره یه خبری بهش میرسه که این طبق مبانی ضعیفه، حس میکنه آدم هی این ور اونور میزنه که درستش بکنه، از اون نمیشه رفعش بکنه، حس میکنه. یا به عکس، هر از این که من کم دیدم مرحوم حساب هدار اشکال میکنه به حساب مدارک ایشون به خبر موثق عمل نمیکنه، اما در فلان باب به روایت ابن فضال عمل کرده، اشکال میکنه. راست اشکال، حالا من اشکال رو توسعه میدم. اصولا کم دیدم که آقایان چه اخباری چه اصولی چه سنی چه شیعه، مگر اونایی که کاملا محدوده مثل اسماعیلی ها. اسماعیلی ها فقط به دعایم عمل میکنن، بیچه هم عمل نمیکنن، فقط اینا مبانیشو واضحه چون مقدار عددش معینه، کتاب هم معینه، دیگه چی کم و زیاد نداره. به استثنای مثل اسماعیلی ها انصافا عکس اونطور که من تا حالا دیدم، خود همین بخاری از بعضی وقتا، حالا مثلا از عمران ابن حطان نه گفتن، البته از عمران ابن حطان که نقل میکنه مقارن مقرونه، یعنی کامل نیست از اون، لکن به هر حال آوردن اسم عمران ابن حطان، کسی که به امیر المؤمنین اونطور میگه راجع به عبدالرحمن ملجم، اونطور میگه شعر در مد عبدالرحمن ملجم، بله ایشون میگه، خب این عادتا نباید نقل بکنه، مخصوصا خوارج که به اتفاق مسلمان ها کافره. ایشون از مروان ابن حکم نقل میکنه که مروان قاتل طلحه است اصلا. اگر کسی با اصطلاح اینا به صحابه بد بگه این میشه کافر، این کشته صحابه رو.
اگر طبق
مبانی
بود اصلا مصدق
صحیحه نمیمد. بله اصلا این چجوری شده آدم متحیر؟ نه واقعا متحیریه. همچون مصدق روایت هم داره که روی مبانی خود بخاری یا مسلم نیست. به هر حال این واقعا از مروان ابن حکم، ترید رسول الله، ترید ابوبکر، ترید عمر، آخه این سابقه خوبی هم نداره. از اون وقت هم در جنگ طلحه حتی یک عبارتی در همه مصادر اهل سنت نیام، در ادهش من دیدم که بعد از اینکه تیر زد به طلحه، قال لابن عثمان، ابان ابن عثمان، قد کفه تو که احد قتلت ابیک، یکی از قاتلای پدرتو کشتن. پس این طلحه خودش قاتل عثمانه، حالا آمده به خونخواهی عثمان. یعنی واقعا امیرالمومنین مظلوم اصلا قابل تصور نیست، مظلومیت حضرت. این بهش بگه قد کفه، اگه این نقل درست باشه، از کنم چون همه جا نیدم، منم منصفم، قد کفه تو که احد قتل تعبی، وقت در این فتح الباری که میخواست سعی کنه جواب بده این موارد، مثلا جواب داده ببینید دقت کنید، میگه قدره با انه، یعنی از طلحه علی ابن الحسین، چون احز سجاد از طلحه نقل کرده پس قابل قبول هم. کارشون به کجا رسیده؟ حالا بلا
صدرت هستش مصدق کافر
چی هستش؟
که رم و مربان و حکم فرحت ابن عبدالله به سهم فشک ساقه و به جنب فرسته و قبض به فرس حتی لحقه و فزبه ها فلتفت مربان الى ابان ابن عثمان و همه فقال لقد کفایتو که احد قتلت ابی.
اما فکر بهم ذهبی قبول نکنه، هاشش نگاه کن،
اسمت باشه نداریم این چاپی که من
نه نمیشه، نمیشه باید بینویسه بعدش چی نوشته؟ سیان اسناد؟
نه
خب نمیشه، باید یه چیزی بگه، اگه مستدرک باشه باید بگه،
اینجا نگفت
تو حدیث قبلی گفت، آها قرض باید بگه حدیثون سیان اسناده. علاوه من نگاه کردم باز طلحه رو همشون نداره، این قد کفه تو که احد قتل تا، خیلی تعبیر عجیبیه، این آقا قاتل عثمانه، آمده به خونخواهی عثمان با امیرالمومنین میجنگه، خیلی خنده داره واقعا، آدم تحیر میکنه. از وقت باز برای تزکیه مروان، این روایت در یک جای اهل سنت هست، میخوای بیارش علی ابن الحسین عن مروان، اونم یه قصه عادی است که مثلا مروان گفت تو کوچه میرفتم اینطور شد، نه اینکه روایتی باشه. من اینو پیگیری، یعنی پیگیری نکردم دقیقاً، یه وقتی نگاه میکردم این روایتی هم نبود که حالا مثلا به این تمسک بکنیم که علی ابن الحسین، یعنی کارش به اینجا رسیده که باید برای تایید عمل بخاری از امام سجاد مایه بگذاره، روا عنه علی ابن الحسین. اصلا روایتش دیدم
ذهبی اصلا این روایت متعرض نشد، محقق یه چاپ دیگه گفته، گفته که اینجا ذهبی این دوادی رو باید حرف نزده.
نه خود خود
چی نگفته تهش؟
خیلی عجیبه.
باید قبلی گفته، گفته صهیون الان شرطش چیز؟
مسلم.
بله. اما دو تا قبلیش گفته صهیون و اینجا نداره.
معلوم شه علا شرط نبوده خودش. حدیث قبلی هم شاید سندشه که شاید ذهبی اونجا صحبت کرده.
نه از می کنم ذهبی این حدیث رو صحبت نکرده. محقق هم گفته بوده سکتا قلب ذهبی فر تلخیص.
حدیث قبلش رو به همین سند اگه باشه شاید اونجا سند دیگه است. خیلی الان یا حال نقا برگردیم به مطلب خودمون. این مسئله به اصطلاح که الان میخوایم مطرح کنیم، مسئله زیادی ثقه، این هست. این که اینا آمدن تفاصیلی قائل شدن، اینا هست و این انصافا من اونی که من دیدم تا حالا نمیشه کنترل کرد. احادیث زیاده، بعضی ها طرف گیر میکنه، دلش میخواد هر جور شده این حدیث تصحیح کنه یا هر جور شده این حدیث رد کنه، قابل قبول نبوده، به یک نحوی از انها این حدیث رد کنه. اگر خوف اطال نبود بعضی موارد چند مثالش میزدن که سعی میکنن هر جور شده مثلا درستش بکنن، ولی اون راه بسیار راه ضعیفی. حالا به هر حال اینم راجع به این قسمت. اونی که از نظر فنی عرض کردم قابل بحث اینه، آیا این زیادی ثقه یک حکمی غیر از اصل حجیت خبر داره یا نه؟ اصلش اینه، یعنی کسی که مبنا در حجیت خبر داره، حالا یا وثاقت راوی یا عدالت راوی یا اینکه مثلا در کتب مشهوره باشه یا اینکه اصحاب تلقاه بالقلب، همه این مبانی یا عدالت که اهل سنت قائلن، بالاخره هر کسی یه مبنا در حجیت، آیا برای اون زیادی مبنای دیگه میخواد یا همون مبنای عمومی؟ چون زیادی عرض کردیم انصاف قصه اگر ما باشیم، همینطور که صاحب کتاب کفایه هم انتخاب کرد، ظاهرا اون چی که در باب زیادی گفته میشه مثل همونیست که اصل خبر گفته میشه، چی نکته خاصی نداره، یک نکته خاصی چون نکته ای که تصور میشه مثلا ثقه دیگه نقل کرده این زیادی توش نیست، خب نباشه، یا حالا اکتفا کرده یا از قلم افتاده یا نکته پیش آمده، همون نکته ای که میگه بله اگه این قسم بندی نمیخواد، اگر شواهد نشون بده که یک نسخه ایش اشکال پیدا کرده، اون نسخه ای که نقیصه داره، نقص داره، افتادگی داره، مخصوصا آقایون معتقدن اصالت عدم زیاده مقدم است و اصالت عدم نقیصه، ولی قبولش نکرده، مثلا نکته ای چیزی باشه، و الا اگر ما باشیم طبق قاعده همون دلیلی که در باب اصل حجیت خبر هست در زیادی هم هست. حالا فرض کنیم مثلا مسلک ما عدم حجیت تعبدی، ما قبول نکردیم تعبدی، گوشون باید به شواهد برگردیم، همچنان که در خبر به شواهد میگردیم تو این زیادی هم به شواهد برگردیم، هیچ فرق نمی کنه، تجمیع شواهد میکنیم، اگر شواهد تایید کرد قبول میکنیم و الا فلا. پس یه نکته کلی این است که این بحث کلی است، نه انصافا بحث کلی نمیشه قبول کرد. نکته دوم، آیا واقعا در این مورد در خصوص این زیادی نکته خاصی پیدا میشه؟ نه انصافا. البته ممکن است در بین اقوال علمای اهل سنت باشه، نمیخوام بگم نیست، اما این واقعا نظر علم بله ممکن است کسی بگه من اصل حجت خبر قبول میکنم به خبر عدل، اما زیادی رو قبول، این ممکنه، این امکان داره که من در زیادی این حرف رو نمیزنم. چرا؟ چون این خبر دیگه ثقه نقل کرده، این نقطه رو این عبارت نداره، پس میشونم تو این توقف بکنم. اما عکسش باز نمیگن، نمیگه من اصل خبر واحد قبول نمی کنم اما زیادی رو قبول میکنم. عکسش نداریم، اون طرفش معقوله، این عکسش نامعقول است و ناموجود. علی ای حال انصاف قصه این است که همون دلیلی که میاد در باب اصل حجیت به عینه همون دلیل میاد در باب زیاده دیگه. حالا وجوهی که در کتاب اصول آمده و حتی ما وجوه کتاب کفایه رو هم نخوندیم دیگه، وارد این وجوه و تفصیلاتش نمیشیم، لکن نکته اساسی این است که در کتب ما، در کتب شیعه، نحوه کار عوض شده، یعنی اون جریان کار عوضه. خب اولا در بین ما باید این نکته رو در نظر بگیریم، آیا زیادی در همون سند خوب دقت کنه، آیا زیادی در همون مصدره یا در مصدر دیگه. این کلمه مصدر رو هم توضیح بدیم خدمتتون، کلمه مصدر در اینجا پیش ما اصطلاحاً اینجوریه، مثلا یک روایتی در کتاب کافی باشه، یک روایتی در کتاب تهذیب باشه، سند یکی باشه، لکن در کتاب تهذیب یا کافی زیادی داره. همین حدیث حج، این در کتاب کافی آمده، ما حجب الله عن العباد، در کتاب توحید مصدر دیگه توحید صدوق آمده ما حجب الله علمه، اینجا کلمه علمه رو اضافه داره. این اصلا زیادی سقه اینه. و دو تا مصدره، این قبول، این دو تا مصدر رو ما قبول میکنیم که دو مصدر، لکن نکته اساسی تر اینه که باید باز این دو مصدر مراجعه بشه که آیا سندش و مصدر اولیش یکیست یا دوتاست. یعنی در پیش ما تعدد مصدر روشن شد به تعدد کتاب نیست، ممکن است کتاب یکی باشه لکن مصدر دوتا باشه. چرا؟ مثلا همین حدیثی که در باب نفسا خوندیم از کتاب کافی در باب واحد، ایشون این حدیث رو ابتداعا از کتاب حریز انزورار نبی عبدالله آورده، فرض کنید دو سطر اولیشه، بعد فین قطع انحدم حدود 5 سطر هم بعد داره در کتاب کافی، بلا فاصله در آخر باب باز نقل میکنه، اما از کتاب ابن فضال، اون از کتاب حریز بود. خوب دقت کردید؟ اون از کتاب حریز بود. این تعدد مصدر به این معنا تو بخاری نیست، یعنی پیش ماست، از کتاب حریز بود، این از کتاب ابن فضال پدره. اون حریز انزراره ان ابی عبدالله بود، اینجا ابن فضال از ابن بکیر انزراره ان ابی عبدالله. اون دو سطر اول هم مثل هم بودن، این 4 سطر اخیری زیادی است. یعنی در کتاب روشن شد. این رو هم ما تعدد مصدر نمیدونم، شاید در اصطلاح علمی امروز که شما تحقیق کتاب میکنید تعدد مصدر نگیرن. تعدد مصدر این است که مثلا یکی کافی باشه یکی تهذیب باشه، یکی کافی باشه یکی توحید باشه. اینی که ما الان حساب من مقصد می‌خواستم این هم جزء تعدد مصدر بین ما، با اینکه اونجا حریز انزرار نبی جعفر ابی عبدالله اون حدیث مثلا 7 سطر بود 6 سطر بود، باز ابن فضال ان عبدالله ابن بکر ان ابی عبدالله 2 سطر اول مثل همن، اون 5 سطر بعدی رو نداره اصلا. این رو به اصطلاح اسمش گذاشتن زیادی ثقه. ما شواهد رو اقامه کردیم که این ذیل مدرج هستن، از باب زیادی ثقه نیست. اولا این تعدد مصدره، این روی مبانی ما تعدد مصدره. بعدم شواهد خارجی اقامه کردیم که مرحوم زراره شاگردهای متعدد داره، عمر ابن عزینه داره، حریز داره، فرض کنید عبدالله ابن بکر پسر برادرش داره، جمیل ابن دراج داره. اینا در حقیقت تعدد مصدر به این معنا از 2 شاگرد زرار است، از 1 شاگردش 2 سطر، همون 2 سطر به اضافه مقدار دیگه از شاگرد دیگری ایشانه. حالا اینجا این را زیادی ثقه بدونیم یا مدرج است، همون کلام راوی گرفت فرق کرده، اصلا کلا بحث فرق میکنه. این سنخ بحث رو اهل نکته روشن شد. ما عرض کردیم یک نکته اساسی پیش ما اینه که مباحث حدیث شناسی روی مبانی شیعه روشن بکنیم. همین حدیث حج بخونید، در کتاب آی بروجردی آمده، در جلد اول جامع الاحادیث ما حجب الله، هم از کافی نقل میکنه هم از کتاب به اصطلاح توحید نقل. یه احادیث دیگه هم هست، حالا میخوام توضیح اون قسمت رو بدم. الان به حسب ظاهر 2 مصدره، آیا این 2 مصدر یا 1 مصدره؟ روی مبانی ما ها دقت کردید؟ روی مبانی ما. از کافی بخونید،
از کافی طبق جامع الاحادیث محمد بن
یحیی
عن احمد بن محمد بن
عیسی
عن ابن فضال
عن داوود بن ابن فضال پدره. این از مصادر، از منابع ابن فضال، یعنی از کتب ابن فضال. عرض کردم کلان انصافا ابن فضال پدر خیلی جلیل و قدره، پسر ایشان علمیتش بیشتره، منابع بیشتر اختیارش بوده، کتاب بیشتر در اختیارش بوده، اما جلالت قدر پدر خیلی بیشتره و گفته شده بعدم برگشته فتحی نبوده، اما پسر تا آخر کان فتحی دهره و الی آخر عمره همچه تعبیری تا آخر ایشون فتحی بود. و اون چی که ما در قم بیشتر داریم ابن فضال پدره، نه ابن فضال پسر. بفرمایید. و این همینه که میگه حیوانات میانن بهش انس پیدا میکنن، نماز میخون تو صحرا حیوانات، حتی دزدای مثلا سر قافله گیری تا میوندن ابن فضال مشکل فرار میکنه همه در اونجا. تعبیر داره که سآلیک سؤلوک انسان بدبخت میگن، مراد این دزدای سر گردره. اینا میامدن تا ابن فضال مشکل نماز بود در میرفتن، اصلا فرار میکردن. ابن فضال تا میده این عظمت روحی ایشان و حیوانات هم به ایشان انس دوربر ایشان میستادن. این مقام روحی و عظمت ایشان رو بگن.
داود بن فرقد عن ابی حسن زکریا یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.
ببین ما حجب الله مال توحید صدوق.
مال توحید صدوق تو چیزی که توی جوان احادیث چاپ شده اینجا یه خود مشکل داره، چون اینجا اینجوری نوشته که ما حجب الله علل عباد و هوا موضوع عنهم، بعد داخل پرانتز نسخه بدل اینجوری کرده ما حجب الله علمه
و
علل
عباد. این چند دفعه گفتم جان احادیث اشتباه نوشته. نه اشتباه نوشته، نه اینکه این ما اصلا نه اصلا علمه رو تو پرانتز نوشته نسخه بدل. نظام بعضی از این آیون اصولی ما اخیری ها، این آیون اخیر ما نوشتن فی نسخه علم، نه نسخه نیست، در خود توحید علم او هست. حالا چرا جمله از این کار که نفهمیدیم؟ در کتاب کافی نیست، در جمله حدیث هم هست، نسخه بدل هم نیست. دو مسترن، دو کتاب هست، نه دو مستر. بفهم.
البته تو نسخه بدل های کافی دارالحدیث علل عباد داره،
اون علام بله علم نداره، علم نداره.
من عرض اینه که توی توحید چاپی که ما حجب الله علم و عن عباده هیچ، توی هر سبت که اعتقادات شیخ صدوق هم و قال علیه السلام ما حجب الله علم و عن العباد،
بله درست
اعتقاد
عینن، یعنی به عبارت رو تأکید داره. لذا یک بحثی دارن که آیا کافی مقدمه یا خود صدوق، میگن چون کافی عزبت مقدمه. ما گفتیم نه، صدوق تأکید داره رو این کلمه، این تأکید نشون میده میخواد بگه بابا کافی نسخهش خراب بوده، نسخه دقیق چون بعدش با یک واسطه از شاگردای کلی نقل. این به عکس، ولو کلی ضابطه و عزبته و دقیقه و به قول مرحوم نجاشی که درباره کسی ندیدم گفته باشه او ثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه، درباره کلینی داره. لکن خب بشر دیگه اشتباه میکنه. اینه که صدوق تو اعتقادم علمه رو آورده، ببینی توی توحیدم علمه رو داره، این اشاره بینید که میخواد تأکید بکنه نسخه کلینی خلل داره. پیش میاد دیگه، حالا نسخه مثلا از دست آدم قلم آمده افتاده باشه مشکل نداره که، دقیق میفهم. این تأکیده، نه اینکه صدوق حواسش نبوده.
جون
مثلا که طبعا تو حفظ اغول نداره، ولی تو تو حفظ متنش تقریبا مطابق کافیه. کل ما حجب الله عن العباد فمعظم عنهم حتی یعرفون. اون صدرش
این ما حجب
الله عن العباد، البته این زیرش هم حتی عرفو داره، یه زیادی هم داره. صدرش هم زیرش، این اضافه داره که تو کافیه. بعد ظاهرن ولی علم عند الله، حالا نمیدونم چطور چاپ شده، کلما اگر باشه ظاهرن باید به نحو منفصل باشه کلما.
منم برام کلما هست.
آه من خیالکم کلما خونده. این اگر کلما باشه یک جور معنا میده، کلما باشه جور دیگه است، یعنی منفصل. کلما رو جدا می‌نویسن کلما، اما اگر مبنی بر فتح باشه کلما. کلما مبنی بر فتح، ما زائده است، کلما از ادات قضیه شرطی است، جمله شرطی است. جملهش کلما کانت شمس و طالع کانت ها، اما کلما یعنی کل ما موصول از کل الذی، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن. این اگر باشه فموضوع عنهم کلما باید باشه، کلما حجب الله عن العباد. اما در کتاب
کافی
نه، در کتاب کافی فهوه نداره، داره فهوه ما حجب الله عن العباد
فهوه موضوع آن
فهوه داره.
نسخه بدل اینجا تو فهوه نداره،
تو نسخه بدل تو فهوه نداره. وقت اینم یک نکته ادبی دیگه، حالا ما باید همه نکاتش تا جایی که ذهن ما میکشه ببینید. در لغت عرب خبر توش فا داخل نمیشه به هیچ وجه، مثلا زیدون فقائمه، ضوابطش اینه دیگه. اینجا ما حجب الله مبتداست، فهوه جمله خبره، این جمله خبریه فا سرش داخل شده، فا سر خبر داخل نمیشه
چون ما
ماهجان سله
هست به خاطر
نه نه یه اصطلاحی دارن، اگر مبتدا یک لفظی باشه که مفید معنای شرطیت باشه فا داخل میشه، چون فا در جزاء خبر در جزاء شرط داخل میشه. ان جاء که زیدون فاکرمه، ببینید ان جاء که زیدون فاکرمه، مثلا الذی دخل بیتی فلهو کذا، الذی ولو موصوله به اسمه درسته قد میفهمم، لكن چون معنای شرط میده، یعنی کل معنای شرط میده، فا در جواب در خبر به الا به حسب اعراب اینجور میگیم الذی مبتدا، فا که به حساب فا رابطه بشه، اصطلاحاً فا رابطه، فا جزا، فا رابطه میگن، لهو خبر مقدم داره، همه مبتدا جمله خبر الذی جمله، اینجا بر خبر فا داخل میشه چون مبتدا معنای شرط میده. ما حجب الله عن العباد این معنای شرط میده، یا کل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه. پس معلوم شد که احتمالاً مرحوم صاحب تحف العقول از کتاب کافی گرفته، البته چون داره حتی یعرفو داره و این باز ببینید این زیادی، البته ایشون زیادی ثقه نیست، این زیادی تأثیر گذاره، همین زیادی اینجا میدونی چرا چون الان بحثی دارن که این ما حجب الله عن العباد یعنی چی؟ گفتن ما حجب الله یعنی که عقل بشر بهش نمیرسه، مسائل مال قیامت و درجات بهشت و سوال نکیر و منکر و دیگه، اگر ما به اونها اعتقاد پیدا نکنیم ما عقلمون بهش نمیرسه، ادراک اشکال. اما این میگه حتی یعرفو، یعنی نمیدانن، این حتی به قرینه حتی یعرفو
براحت میشه،
اون وقت به درد براحت میخوره. لیکن مشکلش چیه؟ زیادی ثقه نیست، نه چون در کافی این زیادی هست، بحثی که الان هست که این که آیا مراد از حجب یعنی انسان جاهل باشه، این به درد براعت میخوره، یا مراد اصلا انسان درکش نمی کنه، یه مطلبیست که محدوده درک بشری نیست، یعنی خداوند متعال علمش رو از انسان گرفته، انسان ولذا نسخهی که داره علمهو باشه، این هم به درد باب براعت نمیخوره. ما حجب الله علمه، یعنی اون چی که انسان علم بهش نمیرسه، یعنی این سلب تکوینی است، انسان امکان اطلاع بهش نداره دیگه، انسان برداشته شده از آدم، چون انسان امکان اطلاع بهش نداره. لیکن این حتی ولذا این انصافا نشون میده که این کتاب تحف العقول خیلی دقیق بوده، این علمه رو انداخته زیرش حتی عربو رو اضافه کرده. این بحث متن چقدر دقیقه، چقدر حساسه.
حتی
یعرف همو یعنی خدا،
خداوند،
حتی یعرف همو
این خدا نوشته، یعنی مرادش خداست. اون وقت تعریف الهی اگر مراد این باشه که خدا به انسان قدرت بده، این از براءت نیست. حتی یعرف همو یعنی به لسان وحی، به لسان تشریع بیان بکنه، میشه براءت. این حتی یعرفو که شما خوندید شد این نسخه از تحف العقوله، چون میدونین که ما نسخه نداریم از تحف العقول، نسخه قدیم نداریم، قدیمترین نسخه به همون حدود 1000 اصلا از اون نداریم، اصلا خود تحف العقول پیش ما نبوده اصلا کلا، الان نمیتونیم. این زیادی میخوام بگم این نکات زیادی ثقه خیلی تأثیر گذاره به این که حدیث تو براءت بیاد یا تو براءت نیاد، از اصلا کلن شاکله حدیث رو عوض میکنه. لذا این شاید در آخر بحث ما هایی بگیم واقعا بحث متن بحث بسیار سنگینیه. متن یعنی یک دریچهی به کل تاریخ، به کل حقایق خارجی، اینطور نیست، فرهنگ، تمدن، متن یک کار مهمیه، یعنی کار اساسیه، اینه که مثلا باشه ذیل باشه یا نباشه، علمهو باشه یا نباشه،
کل استنباط عوض میکنه،
کل استنباط عوض میکنه. حالا سند مرحوم صدوق هم بخونید. خواستم این نکته رو بگم، آیا اینجا تعدد مصدره یا نه؟ این نکته بفرمه
از توحید
بخیر، توحید داره دیگه، جای دیگه نداره. سلام
احمد بن محمد بن یحیی العطار رضی الله عنه،
این پسر محمد بن یحیی است که عرض کردم توثیقی نداره، لیکن پدر جزء اعظم است به اصطلاح ما امروز آقازاده است، جزء آقازاده است که توثیق رسمی نداره. بفرمه احمد بن محمد بن یحیی،
ان ابیه ان احمد بن محمد بن
اشتا، از اینجا با کلینی یکی میشه،
داخل یکی میشه. فقط
اول حسن زکریا ابن یحیی انبیان. روشن شد چی میخوام بگم؟ این تو تصورات ما تعدد مصدر نیست. در تحقیقاتی که شما الان چاپ میکنین تعدد مصدر حسابش میکنید، میگین جای فی مصدرین، کتاب کافی اینطور، کتاب توحید اینطور، اما در تصورات ما این تعدد مصدر نیست. این نسخه کتاب ابن فضال که به قم آمده و ازش هم روشنه، احمد اشعری نقل کرده، بسیار نسخه صحیح هم هست، قابل اعتماد هم هست.
کلینی هم
از همین نقل کرده، مرحوم صدوق هم از همین نقل کرده. این نمل کلام مرحوم صدوق از میراث‌های محمد، اونم شاگرد کلینی، شاگرد احمد اشعری است. یعنی این نکته فنی امشب روشن شد. این تعدد مصدر که ما الان مطرح میکنیم این یک نکته بسیار ظریفیه. الان در کتاب کافی یک مصدره، اما اونجا تعدد مصدره، اینجا دو تا مصدره اما مصدر واحده. یه خسته شدیم. صلی الله علیه.